مجلس دهم. الحاق مؤمنان به اولیای خدا و منکران به اولیای شیطان.
مطالب گفته شده در روز دهم ماه مبارک رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. 27 تا 29 آیه از سوره ابراهیم، 14 سوره از قرآن کریم. دنیایی که در آن زندگی می کنیم، خوبی و بدی در آن آمیخته است. افرادی که در این دنیا هستند، خوب و بد آنها با هم مخلوطند و از نقطه نظر ظاهر هم شناخته نمی شوند. ولی باطنها با هم تفاوت دارد. بعضی باطنشان خوب است و بعضی باطنشان بد است. بعضی باطنشان بر ظاهرشان غلبه دارد و برخی ظاهرشان بر باطنشان غلبه دارد و بعضی خوبی ها و بدی های آنها مساوی است. در اثر اعمال صالحه یا اعمال سیئه ممکن است باطنها تغییر کند. باطن خوب بد شود و باطن بد خوب گردد. مانند میوه‌ای که روی آن لک می‌گیرد، اگر آن لک را درآورند آن میوه سالم می‌ماند و اگر در نیاورند کم کم سرایت کرده و تمام میوه را فاسد می‌کند. افرادی که باطنشان خوب است ایمان به خدا آورده اند و به پیروی از رسول خدا و اعمال صالحه تا اندازه ای باطن خود را تقویت و تربیت کرده اند، ولی ممکن است اعمال قبیحه هم احیانا از آنها سر زند. افرادی که باطنشان بد است و به شرک و کفر در آمده و به فسق و فجور اشتغال دارند، ولی احیانا نیز ممکن است اعمال پسندیده ای از آنها سر زند، عاقبت کار این دو دسته چه خواهد شد؟ و آیا در هنگام ارتحال از این دنیا هر خوبی و بدی را جداگانه با خود می‌برند و مقام و منزلت آنها چگونه است؟ آیا عالم پس از مرگ هم عالمی است که در آنجا خوبی و بدی با هم آمیخته است؟ خوبی و بدی، گناه و تقوا، نور و ظلمت، سعادت و شقاوت با یکدیگر در آمیخته و دوش به دوش هم در حرکتند؟ یا آنجا عالمی است که سعادت و نور محض است، بهشت و فرح و لذت محض است برای رستگاران و ابدا غل و غشی نیست و کدورت وجود ندارد و مستاق این دعایه شریفه خواهد بود که می‌فرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین و بیرون آوردیم آنچه از کدورت و غل در سینه رستگاران بود و پاک و پاکیزه در بهشت هایی که آبهای روان در آن جاری است همچون برادر واقعی بر روی تخت ها مقابل یکدیگر نشسته و به جمال هم نظر می کنند. و ظلمت محض است و کدورت و غل محض و شقاوت محض برای زیانکاران و گمراهان و بدکرداران. در دنیا مردم سعید و شقی از هم جدا نیستند، بلکه در یکایک افراد هم سعادت یا شقاوت یکسره و مشهود نیست، تا اینکه در مرور ایام چه عملی انجام دهند و به چه مبدعی گرایش پیدا کنند و عاقبت از کار چه درآیند. آیا به سعادت روند یا به سوی شقاوت بگرایند؟ تا هنگامی که انسان در عالم تکلیف است و از جانب پروردگار خود مشرف به این شرف است، احتمال سعادت و شقاوت در او وجود دارد و کسی جدن نمیتواند خود را از سعدا یا از اشقیا بشمارد. خوبی و بدی، الهامات ربانیه و خاطرات شیطانیه در افراد آمیخته است. هر فرد از افراد معجونی است که از این اجزا در او موجود است. از این گذشته، افراد بشر در دنیا بر اساس زندگی مادی زیست می کنند و با هم انس دارند. در یک خانه زندگی می کنند، چه بسا افراد شقی و سعید بر سر یک سفره غذا می خورند. یکی باطنش ظلمت محض و دیگری باطنش نور صرف. یکی در باطن به انفاق و ایثار می گراید و یکی به بخل و امساک. و چون در این دنیا محدودند و ظاهر بر باطن غلبه دارد، لذا آنچه انسان را به این عالم می پیوندد، حواس او از ذوق و شم و سمع و بصر و لمس است. انسان فقط می تواند ظاهر را ادراک کند، ولیکن باطنها و نیتها و سرائر مختفی است. در هنگام ارتحال و مرگ که انسان آماده کوچ کردن است، به او یک محک می زنند که خوبی ها از بدی ها جدا شود. همین که به نقطه مرگ رسید و اختیار و اراده دنیوی را از دست داد، در آنجا مواجه می شود با یک عالم خیر محض یا شر محض، یا مسلماً راه بهشت را در پیش دارد یا راه جهنم را، و دیگر تردید و اختلاط بعد از عالم مرگ معنا ندارد. با آن محک الهی خوبی های هر کس به سمت عالم خوبی ها می رود و بدی های هر کس به سمت عالم بدی ها. آن عالم، عالم ظهور و بروز مخفیات است و عالم کشف باطن هاست. باطن های خوب به بهشت می رود و باطن های بد به جهنم. و این خلط و آمیزش که بین خوبی ها و بدی هاست از بین می رود. آنجا خوب ها با هم هستند و بد ها با هم. تجزیه می کنند عیناً مانند تجزیه آب که بر اثر عبور یک جرقه الکتریکی به دو گاز مختلف الهویه منقسم می گردد. آن دو گاز از هم جدا نیستند، ولی با شرایط مخصوص بر اثر جرقه از هم جدا شده، یک گاز به یک طرف و دیگری که در هویت و جنس با آن تفاوت دارد در طرف دیگر می رود. شخصی در دنیا بسیار زیباست، ولی ظاهرش آلوده است. لباسش کثیف است، بدنش کثیف است، صورتش قیرندود است. چون شکل و شمایل واقعی او زیباست، باید او را شستشو دهند، لباسش را عوض کنند، او را به حمام ببرند، چرک و کدورت را از او بزدایند تا واقعیتش مشخص گردد. اشخاصی هستند زشت و قبیح المنظر، ولی با آرایش هایی خود را زینت کرده اند و به جای زیبا رویان خود را جا زدند. آنها را هم میبرند به حمام، آرایش ها را میشویند و آن شکل واقعی خودش را نشان میدهد و سپس به او میگویند برو به سراغ افرادی که هم تراز و هم قطاران تو اند. افرادی که با ایمان به خدا و عمل صالح باطنشان را زنده کرده و به جمال الهی زیبا شده اند، جای آنان بهشت است، چون باطن نیکوست. باطن مرکز تراوش عواطف و احساسات انسانی، مروت، عدل و عبودیت خداست، ولی ظاهرش آلوده است، چون بعضی از اوقات معصیتی از او سر زده، ولی این معصیت به باطن او سرایت نکرده و فقط ظاهر او را فرا گرفته است. باید او را شستشو داد. به واسطه ی گرفتاری هایی که در دنیا پیدا می کند و مصائبی که بر او وارد می شود، با پدید آمدن امراض و سکرات مرگ و قبض روح و آمدن منکر و نکیر پاک می شود. چون پاک شد می رود به سراغ پاکان. و آن افرادی که در دنیا باطنشان را به شرک و کفر آلوده نموده و به علت کردار زشت و تعدی به حقوق مردم و تجاوز به حریم خدا آن را خراب و فاسد کرده اند و احیاناً ظاهر خود را به بعضی از اعمال نیکو آرایش نموده اند و این آراستگی نتوانسته به باطن آنها سرایت کرده و آن را اصلاح کند، به واسطه یک تلذذ موقت و یک نعمت زود گذر که به آنها برسد و یا یک امتحان مختصری که از آنها به عمل آید، این پرده و حجاب ظاهر به کنار می رود و باطن آلوده با چهره واقعی خود خود را نشان می دهد و می گویند برو به سراغ آلودگان. ذره ذره کاندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند.
مؤمن که باطن خود را به ایمان و لوازم آن زیبا نموده و ظاهرش احیاناً به معصیتی آلوده شده است، با یک جرقه الکتریکی ملکوتی که به او متصل شود، معصیت از او جدا می شود و آن باطن نیکو پرواز می کند به سوی محل واقعی خود. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و کافر که به علت بعضی از اعمال صالحه و اخلاق خوش ظاهری زیبا نموده ولی باطنش خراب و متعدی و متجاوز است، او را هم با یک امتحان و یک جرقه ملکوتی تحلیل و تجزیه نموده، ظاهرش ریخته می شود و باطنش حرکت می کند به مستقر و محل خود. خلاصه بعد از تجزیه و امتحان هر صفتی به اصل خود بازگشت می کند. همانطور که هیزم که مرکب از مواد خاکی و مواد آتش است، وقتی که هیزم یا زغاله است، این دو ماده با یکدیگر آشتی نموده و مخلوط شده اند، ولی پس از احتراق آتش به سمت مبدع خود که خورشید است می رود و خاکستر به سمت مبدع خود که زمین است می رود. کل شیء یرجع الی اصله. اصل بهشت طهارت است و پاکی و اصل جهنم قذارت است و آلودگی. مؤمن که می‌خواهد رهسپار بهشت گردد، حتماً باید جنبه‌های عارضی ظلمانی خود را رها کند و برود، وگرنه قادر بر رفتن نیست. و کافر که می‌خواهد به جهنم حرکت کند، حتماً باید جنبه‌های عارضی نورانی خود را رها کند، وگرنه تمکن از رفتن بدان صوب را ندارد. یک نکته دیگر ذکرش مهم و قابل توجه است و آن اینکه آن که باطنش زیبا و جمیل است و به واسطه ایمان واقعی به خدا و تقوا و کردار نیکو پیوسته این باطن را خرم و زنده نگاه می‌دارد، عمل زشتی که از او سر می‌زند واقعاً زشت نیست، صورت زشتی دارد و بس. چون باطن نیکوی او این عمل را نمی‌پذیرد و به خود قبول نمی کند و راه نمی دهد. اگر یک عملی از روی غضب یا شهوت خودآگاه یا ناخودآگاه از او سر زده است،
پیوسته آن باطن این عمل را از خود میراند و دورباش میزند و شخص متعدی و متجاوز که گرایش باطن او به دنیاست و آن باطن با کردار ناشایسته خود فاسد و افن شده است، هرچند کار خوبی از او سرزند، آن کار خوب نیست. ظاهرش خوب است، ولی باطن او به او اجازه کار خوب نمی‌دهد و پیوسته آن باطن این عمل خوب را از خود دور می‌کند و نمی‌پذیرد. و اگر عمل خوب مرد کثیف الذات در منطق خرد و واقع تجزیه و تحلیل شود، بالاخره بوی ریا و خودنمایی و دایی سیت و آوازه و سمعه از او به مشام می رسد. در موقعی که انسان می خواهد از دنیا برود و خداوندی که حق است می خواهد هر موجودی را به اصل خود برگرداند، ملکوت را به ملکوت ببرد، الیین را به الیین و سجین را به سجین، عالم حق و حقیقت را ظاهر کرده و پرده اعتبار را بر کنار زده، بهشتی ها را به بهشت و هر کدام را در درجات خاص خود قرار دهد و جهنمی ها را به جهنم و هر کدام را در درکات خاص خود بگذارد، در آنجا با محک ملکوتی و جرقه الکتریکی ربانی انسان را تجزیه می کند. خوبی ها یک طرف و بدی ها به طرف دیگر می روند. خوبی های عارضی به سوی خوبی های ذاتی می رود و بدی های عارضی به سوی بدی های ذاتی. یقدم قومه یوم القیامته فأوردهم النار.
و مفادش آن است که فرعون در روز قیامت در جلو حرکت می کند و پیروان او در عقب او و همه را داخل آتش می کند.
و در سوره انفال می فرماید لیمیز الله الخبیس من الطیب و یجعل الخبیس بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. خداوند ماده پلید را از ماده پاک جدا می کند و آن ماده خبیث را به روی هم انباشته می کند و بعضی را روی بعضی قرار می دهد. چون همه یک جا جمع شدند، یک مرتبه آنها را در آتش جهنم قرار می دهد. چون این افرادی زیانکارانند. و از آن طرف نیز بالملازمه ماده طیب و پاک را به روی هم انباشته می کند و چون همگی یک جا مجتمع شدند، یک مرتبه همه وارد بهشت می گردند. در کتاب علل الشرایع از ابو اسحاق ابراهیم لیثی روایت مفصلی را نقل می کند از حضرت ابی جعفر محمد الباقر علیه السلام راجع به طینت مؤمن و منافق و اعمال مؤمنین و معاندین، تا آنکه آن حضرت می فرماید اخبرنی یا ابراهیم عن الشمس اذا طلعت و بدا شعاعها فی البلدان اهو باین من القرص. حضرت باقر علیه السلام فرمودند ای ابراهیم، بگو ببینم وقتی که خورشید طلوع می کند و شعاع خود را در شهرها می فرستد و آن شعاع در آنجا ظاهر می شود، آیا آن شعاع از خورشید جداست؟ قلتو فی حال طلوعهی باین. ابراهیم لیثی می گوید عرض کردم بله، در حال طلوع شعاع از خورشید جداست. قال الیس اذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود الی. حضرت فرمودند مگر وقتی که قرص خورشید در زیر افق پنهان شده و غروب می کند، آن شعاع به آن متصل نمی شود و آن شعاع با او نمی رود. قلت نعم. ابراهیم گوید عرض کردم بله. قال كذلك يعود كل شيء الى سنخه و جوهره و اصله. فإذا کان یوم القیامت نزع الله تعالی سنخ الناس به و تینته مع اسقاله و اوزاره من المؤمن فیلحقها کلها بالناسب و ینزع سنخ المؤمن و تینته مع حسناته و ابواب بره و اجتهاده من الناسب فیلحقها کلها بالمؤمن افتراها هنا ظلمن و ادوانا. حضرت فرمودند همینطور و بر این اساس هر موجودی به سنخ خود و جوهر خود و اصل خود برمی گردد و چون قیامت برپا گردد خداوند سنخیت شخص ناسب و معاند و تینت او را با جمیع گناهان و بارهای گرانش از مؤمن بیرون کشیده و همه را به شخص ناسب و معاند می پیوندد و به او ملحق می کند و سنخیت و تینت شخص مؤمن را با جمیع حسنات و کارهای ستوده او و تمام ابواب خیراتی که داشته و اجتهادی که نموده از شخص ناسب و معاند بیرون کشیده و همه را به شخص مؤمن می رساند. ای ابراهیم، آیا تو در این کار ظلم و ستمی می‌بینی؟ قلت الله یا ابن رسول الله. ابراهیم گوید عرض کردم نه ای فرزند رسول خدا. قال هازا والله القضاء الفاصل والحکم القاطع والعدل البین لا یسأل اما یفعل وهم یسألون. هازا یا ابراهیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین هازا من حکم الملکوت. حضرت فرمودند سوگند به پروردگار که این است حکم قاطع و قضاء فاصل و عدل روشن و آشکارا. خداوند فعلش حق است و عیبی در آن نیست که مورد مؤاخذه و سؤال واقع شود، به خلاف مردم که مورد سؤال و مؤاخذه واقع می گردند. ای ابراهیم، حق از جانب پروردگار به تو رسید، دیگر از شک کنندگان نباش، این حکم ملکوت است که بدین قسم اجرا می شود. قلتو یبن رسول الله و ما حکم الملکوت. ابراهیم می گوید عرض کردم یبن رسول الله حکم ملکوت چیست؟ قال حکم الله و حکم انبیائه و قصة الخضر و موسی علیهم السلام حین استصحبه فقال انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. حضرت فرمودند حکم خدا و پیامبرانش و داستان خضر و موسی علیهم السلام در وقتی که خضر با موسی مصاحبت نموده و به او گفت ابدا تو تمکن مصاحبت با من را نداری و چگونه می توانی شکیبایی بورزی در امری که در آن خبرویت و اطلاع نداری. افهم یا ابراهیم و عقل انکر موسی علی الخضر و استفزع افعاله حتی قال له الخضر یا موسی ما فعلته عن امری انما فعلته عن امر الله تعالی من هازا ویهک یا ابراهیم قرآن یتلا و اخبار تؤثر عن الله تعالی من رد منها حرفا فقد کفر و اشرک و رد علی الله تعالی. ای ابراهیم، خوب بفهم و فکر کن که چگونه موسی بر خضر ایراد کرد و کارهای او را به زشتی نسبت داد و ناروا گرفت، تا جایی که حضرت خضر به او گفت ای موسی، من از پیش خود دست به چنین کارهایی نزدم و به امر پروردگار خود به جای آوردم. وای بر تو ای ابراهیم، این است قرآنی که تلاوت می شود و خبرهایی است که از جانب خدا آمده است کسی که یک حرف از قرآن را رد کند کافر شده و به خدای شرک آورده و او را رد کرده است. قال اللیثی فکأنی لم اعقل الآیات و انا اقرأها 40 سنه الا ذلک اليوم. ابراهیم میگوید من 40 سال بود که این آیات قرآن را درباره حضرت موسی و خضر میخواندم و گویی که اصلا نفهمیده بودم مگر در آن روز که حضرت فرمود. فقلت یا ابن رسول الله ما اعجب هذا تؤخذ حسنات اعدائكم فترد على شيعتكم و تؤخذ سیئات محبیكم فترد على مبغضیكم. عرض کردم ای پسر رسول خدا چه بسیار عجیب است این، نیکی های دشمنان شما را میگیرند و به شیعیان شما میرسانند و بدیها و زشتیها دوستان شما را بگیرند و به دشمنان شما برسانند. قال ای والله الذی لا اله الا هو فالق الحبه و بارع النسمه و فاطر الارض و السماء ما اخبرتک الا بالحق و ما انبعتک الا الصدق و ما ظلمهم الله و من الله بظلام للعبید و انما اخبرتک لموجود فی القرآن کله. حضرت فرمودند آری سوگند به آن خدایی که معبودی جزو نیست، آن خدایی که دانه را می شکافت و جان را می آفریند و آسمانها و زمین را به وجود می آورد، من تو را آگاه نکردم مگر به اساس حق و خبر ندادم به تو مگر به صدق و راستی، و خداوند ابداً ظلم نمی کند و نسبت به بندگان خود داعیه ستم ندارد و این مطالبی که به تو خبر دادم تماماً در قرآن موجود است. قلتو هازا به عینهی یوجد فی القرآن. ابراهیم گوید عرض کردم آیا این مطلب نیز به عینه در قرآن آمده است؟ قال نعم یوجد فی اکثر من 30 موضعا فی القرآن. حضرت فرمودند آری در بیشتر از 30 مورد در قرآن آمده است. تا آخر حدیث. در اخبار بسیاری وارد شده است که مؤمن که در دلش غل و غشی نیست انکار ندارد، متظاهر به ریا نیست و اگر در هر موضوعی حق را ادراک کند به انکار نمی پردازد و اعمال نیکو که از دستش براید انجام می دهد. اگر احیانا غفلتی از او سر زده و گناهی کرده باشد، خداوند در دنیا به او گوشمالی می دهد، به بعضی از گرفتاری های دنیویه مانند مرض و قرض و فقر و امثال اینها، و بدین واسطه گناه او را می ریزد و او را پاک می کند. هر تبی که بنده مؤمن کند کفاره گناه اوست. کفاره گناه یعنی چه؟ یعنی ریخته شدن آن آلودگی های ظاهری. و کافر هر لذتی که در دنیا ببرد جزای اعمال حسنه اوست که انجام داده. چون کافر برای خدا کار نمی کند و خدا را نمی شناسد و اصولاً معنی تقوا و تقرب را ادراک نمی کند و کارهای خوبی که از او سر می زند برای منظورها و نیتهای دنیوی است. پس خدا هم طبق همون نیتها و هدفها به او پاداش دنیوی می دهد. با دادن مال و جاه و انواع تنعم که به او بدهد پاداش او را داده و تلافی حسنات او شده است. بنابراین وقتی که مرد دیگر حسنه ای ندارد، دیگر از خدا چه طلبی دارد؟ کار نیکی در دنیا برای مقصد دنیوی انجام داد و به مقصود و نتیجه دنیوی هم رسید. ولی سیئه و گناهی که مؤمن انجام می دهد خارج از مرز وجودی اوست و از هدف عالی و ایمان او جداست. برای از بین رفتن آن خداوند بر آن مؤمن ابتلاعاتی پیش می آورد و آن ابتلاعات موجب بیداری و تنبه او می شود و همین معنای کفاره و ریخته شدن گناه است. پس مؤمن که می میرد چون صاحب هدف عالی و متعهد و مسئول در برابر امر الهی است به سوی همان مکان عالی حرکت می کند و گناهش هم که در دنیا جزا داده شد و به انواع گرفتاری های متناسب با آن گناه کیفر دید، بنابراین پاک و پاکیزه به عالم قدس پرواز می کند. در روایات بسیاری داریم که وقتی مؤمن می خواهد از دنیا برود، شیطان به سراغ او می آید و به هر وسیله‌ای هست با نویدها و وعده‌ها می خواهد او را متزلزل نموده و ایمانش را بگیرد. ولی مؤمن واقعی خوب او را می شناسد و ابداً به وعده‌های او تسلیم نشده و گول نمی خورد. در کتاب کافی کلینی روایت می کند از علی ابن محمد ابن بندار، از احمد ابن ابی عبدالله، از محمد ابن علی، از عبدالرحمن ابن ابی هاشم، از ابی خدیجه، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قال: ما من احد یحضره الموت الا وکل به ابلیس من شیطانه ان یأمره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه فمن کان مؤمنا لم یقدر علی فاذا حضرتم موتاکم فلقنوهم شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله حتى يموت. حضرت صادق فرمودند: تمام کسانی که در آستانه مرگ قرار گیرند، ابلیس یکی از شیاطین مأمور خود را مأموریت می‌دهد که به نزد او برود و او را امر به کفر کند و آنقدر در دین او تشکیک کند و او را به شبهه و شک اندازد تا آنکه جانش خارج شود. و هر کسی که مؤمن باشد، آن شیطان بر او غلبه نمی کند و شبهاتش در دل او جای نمی گیرد. بنابراین، هر وقت شما بر بالین افراد محتضر از مؤمنین حاضر می شوید، به آنها تلقین شهادت به توحید و نبوت کنید تا بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله تا آنکه جان بسپارند. البته معلوم است که شیطان وسوسه در باطن انسان می کند و از راه قوه خیال در او تصرف می نماید و یک مناظر زیبا و دلفریب را جلوه می دهد و یک سلسله نیات و خواطر نفسانیه را به یاد انسان می آورد تا آنکه انسان از محبت لقای خدا منصرف شود و از درجات و مقامات الوی و رضوان خدا غفلت ورزد و باز به دنیا و زینتهای آن دل ببندد و در این صورت رشته پیوند ضمیرش با امور ابدیه و موجودات مجرده روحانیه مثل خدا و رسول خدا و ائمه و خلفای آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین گسیخته می گردد و وجهه دلش به سمت امور غرور و زخرف دنیا و آرزوهای پیشین منعطف می شود و در این حال که وجهش به دنیا برگشته است جان می دهد. ولی مؤمن که دل به ابدیت سپرده و عاشق لقای محبوب و دلباخته مقام جمال او و تماشای مظاهر رحمت از نفوس قدسیه الهیه و ارواح طیبه دلباختگان حضرت اوست، کجا بدین وساوس توجه می کند؟ تمام این مناظر فریبنده و وساوس شیطان را دام فریب و شبکه صید می بیند و به آنها به دیده حقارت و تنفر می نگرد و ابداً وجهه باطن خود را بدان منعطف ننموده، یکسره در انتظار فرمان دخول و پرواز در آسمان توحید مطلق و سیر در اسماء و صفات حضرت رب ودود است و در همان حالی که دل خود را بدان آسمان متوجه نموده روحش به عالم خلد می خلد. و بنابر این مطلب حضرت صادق علیه السلام می فرماید به میت خود دائما تلقین شهادتین کنید تا او را در این وجه تقویت و مدد کنید و سولت شیطان را در هم شکنید. در اتاق شخص محتضر جنوب داخل نشود، انسان با وضو وارد گردد، قرآن بخوانید، یاسین و صافات بخوانید، دعای عدیله بخوانید، اتاق را معطر کنید، چون محل نزول ملائکه است و آنها از بوی عطر خوشنود می شوند و شیاطین از بوی عطر می گریزند، از قرآن می گریزند، از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم می گریزند. البته ورود و وسوسه شیطان برای امتحان است که افراد پاک را از افراد آلوده جدا کند و ایمان مستقر از ایمان مستودع جدا شود و کلم طیب به سوی پروردگار بالا رود. در سوره حشر می فرماید که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. شیطان‌هایی را که خدا آفریده محک‌هایی هستند برای تمیز آلوده از پاک و بنابراین عبث خلق نشدند و پروردگار روی مصلحت آنها را آفریده است. شیطان موجودی است که جدا می‌کند خبیث را از طیب. تمام مردم از سعید و شقی می‌خواهند به سوی خدا بروند و در مقام امن بیارمند. فاسق و عادل، مؤمن و کافر، مراعات کننده حق مردم و متجاوز و متجاسر به حقوق آدمیان، همه و همه اشتها دارند در مقام صدیقین سکنا گزینند. شیطان امتحان می کند و با محک خاص خود مردم را از هم جدا، اشقیا را از سعدا جدا می نماید. آن کسانی که اهل خدا هستند، هرچه آنها را به اباطیل دعوت کند، نمی پذیرند و گول نمی خورند. و آن کسانی که ایمانشان ریشه دار نیست، بلکه سطحی و تقلیدی است، زود بر می گردند و فریب ابلیس پرتلبیس در دلشان جا باز می کند. پس شیطان مأموری است از جانب خدا موظف به وظیفه خود. عیناً مانند آن جرقی است که آب را تحلیل و تجزیه می کند و آن را به دو ماده تقسیم و جدا می سازد. شیطان هم پس از انجام مأموریت و فریفتن مردم سطحی مذهب به آنها لبخند می زند و می گوید خوب شما را در دام نهادم و باطن شما را ظاهر کردم و آلودگی ها و عفونت های مخفیه شما را آشکارا نمودم. و این است معنای آیه کریمه مثل شیطان که به انسان می گوید به خدای خود کافر شو. انسان چون به دستور او رفتار نموده و به خدا کافر می شود، به انسان می گوید من از تو بیزارم، چون تو به خدای خود کافر شدی ولی من به خدا ایمان دارم و از پروردگار و رب العالمین ترس دارم. آری، شیطان در وهله اول بیزاری خود را به انسان ابراز نمی دارد، چون که در این صورت انسان گول او را نمی خورد، بلکه به انسان در باغ سبز نشان می دهد و اخلاق و فضائل و معنویت و طهارت فکر و عدالت و عبودیت خدا را بی ارج و بی مقدار جلوه می دهد. و وقتی انسان را فریفت، در آن هنگام می گوید ای بنده بی بند و بار و ای فرد غیر مسئول و غیر متعهد، و ای انسان بی وجدان و و کوتاه از رتبه انسان. تو انسان بودی و دارای مقام و شرف انسانیت، گول من شیطان را خوردی و به خدای مهربان و حی و علیم و قدیر که تو را از عدم به وجود آورده و با دست مهر خود پرورش داده است کافر شدی و موجودات وهمیه و اعتباریه را خدای خود پنداشتی و محور اصالت خود را بران نهادی. برو، جای تو دوزخ محل کافران است. ولی المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن با دلی قوی و عزمی متین نظر به عالم ابدیت دوخته و ابدا از وساوس شیطان تزلزل در او راه نمی یابد و مانند کوه راسخ از طوفانهای شدید واهمه نمی کند. در تفسیر عیاشی از صفوان ابن مهران از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ان الشیطان لیأتی الرجل من اولیائنا فیأتیه عند موته یأتیه عن یمینه و عن یساره لیسده اما هو علی فیعب الله له ذالک و کذالک قال الله یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. حضرت می فرماید هر کدام از اولیای ما که بخواهد جان بسپارد شیطان از طرف راست و از طرف چپ او می آید تا آنکه او را از عقیده و مذهب خود که ولایت است باز دارد، ولی خداوند نمی گذارد که وسوسه های او در آن دوست و ولی ما اثری بگذارد. و این است معنی آیه قرآن که خداوند ثابت می دارد به گفتار ثابت که همان توحید و ولایت است افرادی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت. مراد حضرت از طرف راست همان جنبه‌های ایمانی و معنوی است و از طرف چپ جنبه‌های مادی و دنیوی، یعنی شیطان از هر دو جنبه وارد می‌شود و از راه خدا و از راه مادیت وسوسه می‌کند و بنابر این گفتار او که می‌گوید ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین نیز مراد از جانب یمین و جانب شمال همین معنا خواهد بود. کسانی که ایمان آورده اند و توحید عملی را که همان ولایت است در وجود خود راه داده اند خدا و پیغمبر و ائمه نگهدار آنها هستند و لذا انسان باید پیوسته متکی و امیدوار باشد و هیچگاه یأس در وجود او راه نیابد و اگر احیانا گناهی از او سرزند آن گناه را به توبه پاک کند و نگذارد که اثر آن گناه به باطن سرایت کند. اگر مخالفت امر خدا کرد زود تدارک کند، اگر کسی را رنجاند زود از او معذرت طلبد، اگر مال کسی را برد زود بپردازد، اگر در حق کسی اجحاف کرد زود تدارک کند و همچنین هر لغزشی از او سرزد زود تلافی کند و نگذارد که گناهان یکی به روی دیگری انباشته و متراکم گردد و از ظاهر به باطن نفوذ کند و باطن را آلوده سازد که در آن صورت کار مشکل است. مرحوم شیخ مفید در مجالس و شیخ طوسی در امالی و علی ابن عیسی اربلی در کشف القمه و ابو جعفر محمد ابن ابوالقاسم طبری در کتاب بشارت المصطفی لشیعة المرتضى با ادنا اختلافی در لفظ روایت کرده اند و ما در اینجا این عبارت مجالس مفید را نقل می کنیم و به مواضع اختلاف در حاشیه اشاره می نماییم. شیخ مفید از ابوالحسن علی ابن محمد ابن زبیر، از محمد ابن علی ابن مهدی، از محمد ابن علی ابن عمرو، از پدرش، از جمیل ابن صالح، از ابو خالد کابلی، از اسبغ ابن نباته روایت کرده است که او گفت دخل الحارس الحمدانی علی امیر المؤمنین علیه السلام فی نفر من الشیعه و کنتو فیهم فجعل الحارس یتعد فی مشیته و یخبط الارض بمهجنه و کان مریضا. اسبغ ابن نباته میگوید حارس همدانی با جماعتی از شیعیان که من نیز در بین آنها بودم بر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد شدند و حارس در راه رفتن با تأنی و سنگینی پیش می رفت و چون مریض بود عصای سرکجی که در دست داشت به زمین می کوفت. فاقبل علیه امیر المؤمنین علیه السلام و کانت له منه منزله فقال کیف تجدک یا حارس؟ حارس در نزد امیر المؤمنین شخصیتی بود و مقام و منزلتی داشت و چون امیر المؤمنین علیه السلام او را بدین حال دید فرمود ای حارس حالت چطور است؟ فقال نال الدهر یا امیر المؤمنین منی و زادنی اوارن و غلیلن اختصام و اصحابک به بابک. عرض کرد یا امیر المؤمنین روزگار بر من غلبه کرده و سلامتی را از من ربوده است و علاوه بر این نزاعی که اصحاب تو در خانه تو با یکدیگر دارند حرارت و حقد را در درون من افروخته است و مرا فزون از حد بیتاب و تحمل کرده است. قال و فیم خصومتهم. حضرت فرمودند ای حارس نزاع و مخاصمه اصحاب من در چه مسئله است؟ قال فیک و فی الثلاثه الذین من قبلک فمن مفرط منهم قال و مقتصد قال و من متردد مرتاب لا یدری ایقدم و ام یهجم. عرض کرد درباره تو و درباره آن سه نفری که قبل از تو بودند و مراد ابوبکر و عمر و عثمان است. بعضی از آنها بسیار زیاده روی می کنند و درباره تو غلو می نمایند و برخی راه میانه در پیش گرفته لیکن با آنها به بغض و عداوت می نگرند و بعضی در حال حیرت و تردید باقی مانده و به شک و ریب در افتادند و نمی دانند که درباره تو قدم به جلو گذارده و صراحتن از تو طرفداری نموده و مانند سائرین بغض دیگران را در دل گیرند یا آنکه باید پا به عقب گذارده و توقف کنند و کار دیگران را بر صحت حمل نمایند. فقال حسبک یا اخا همدان الا ان خیر شیعتی النمت الاوسط الیهم یرجع الغالی و بهم یلحق التالی. حضرت فرمودند بس است ای برادر من ای حارس همدانی، بدان که بهترین شیعیان من که مورد نظر و انتخاب منند آن دسته و فرقی هستند که راه اعتدال و میانه را اتخاذ نمودند و آنان که راه غلو پیموده و به افراط و زیاده روی پیوستند باید در مذهب و مرام به آنها بازگشت نموده و رویه آنان را اتخاذ کنند و آن دسته عقب افتاده که دچار حیرت و تردید شده اند نیز باید خود را به آنها رسانیده و به آیین و مرام آنها بپیوندند. فقال له الحارس لو کشفت فداک ابی و امی ارین عن قلوبنا و جعلتنا فی ذلک علی بصیرت من امرنا. حارس عرض کرد چه بسیار مقتضی است که آرزوی ما را برآوری و با گفتار خود حق مطلب را آشکارا بیان کنی و این کدورت که بر دلهای ما نشسته با سخنان حق خود بزدائی و ما را در این امر بر جاده حقیقت و واقع رهبری کنی و بر امر خود صاحب بصیرت گردانی. فدایت شود پدرم و مادرم ای امیر المؤمنین. قال علیه السلام قد که فانک امرؤ ملبوس علیک ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فاعرف الحق تعرف اهله. حضرت فرمود دیگر بس است، سخن مگو، تو مردی هستی که حق بر تو مشتبه شده و کارهای چشمگیر افرادی که قبل از من آمده اند و گرمی بازار آنان تو را دچار اضطراب و نوسان نموده است. دین خدا به شخصیت و موقعیت افراد با تعین و تشخص شناخته نمی شود، بلکه فقط به علامت و نشانه حق شناخته می گردد. تو باید اول حق را بشناسی و سپس با آن میزان معیار وجودی افراد و خیر و شر آنها را بسنجی و افرادی که به حق متحققند را بشناسی. یا حارس، ان الحق احسن الحدیث و ساد او بهی مجاهد و بالحق اخبرک فارعنی سمعک ثم خبر به من کان له حصافت من اصحابک. حضرت فرمود ای حارس، سخن حق نیکوترین گفتار است و کسی که بدان اعلام کند و بی پرده و فاش به حق اخبار نماید مجاهد در راه خداست و من به حق با تو سخن میگویم، بدان گوش فرادار و سپس آن را به بعضی از رفقای خودت که دارای رأی محکم و عقل پسندیده هستند بازگو کن. الا انی عبدالله و اخو رسوله و صدیقه الاول صدقته و آدم بین الروح والجسد ثم انی صدیقه الاول فی امتکم حقا.
آگاه باش که من بنده خدا هستم و برادر پیغمبر خدا و اولین کسی هستم که او را تصدیق نمودم. من او را تصدیق نمودم
در وقتی که آدم در بین روح و جسد خود بود و از این گذشته من اولین تصدیق کننده او هستم از روی واقع و حقیقت در میان امت شما. فنحن الاولون و نحن الاخرون و نحن خاصته یا حارس و خالصته. پس ما هستیم جماعت پیشینیان و ما هستیم جماعت پسینیان و ما هستیم خاصه رسول خدا ای حارس و مصفا شده و پاکیزه شده آن حضرت. و انا صفوه و وصیه و ولیه و صاحب نجواه و سره. اوتیت فهم الكتاب و فصل الخطاب و علم القرون و الاسباب و استودعت الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب یفزی کل باب الى الف الف و من برگزیده رسول خدا هستم و وصی او هستم و ولی او هستم و صاحب نجوا و راز پنهان و صندوقچه اسرار او هستم و به من مقام علم کتاب و قضاء بحق و فصل خطاب و علم سلف و خلف و زمانها و دهرها و علم سلسله اسباب و مسببات و قضای الهی و قدر داده شده است. و هزار کلید از خزائن خدا در نزد من گذاشته شده است که هر کلید از آنها هزار در از مجهولات و خزائن الهیه را می گشاید که هر دری از آن به گشایش هزار هزار عهد منتهی می گردد. و اویت تو و تخز تو و امدد تو به لیلت القدر نفلا و ان ذالک یجری لی و لمن استحفظ من ذریتی ما جرى اللیل و النهار حتی یرث الله الارض و من علیها. و از تمام اینها گذشته به عنوان فضل و زیادی به لیلت القدر نیز تأیید شدم و گرفته شدم و مدد یافتم. و این مقام برای من و آن افرادی از ذریه من که سر الهی را حفظ کنند و در عصمت او درآیند باقی خواهد بود تا هنگامی که شبها و روزها در آفاق جاری هستند، تا وقتی که خداوند وارث زمین و موجودات روی زمین گردد. و ابشرک یا حارس لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمه. حضرت فرمود ای حارس، بشارت می دهم تو را که مرا در هنگام مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در کنار حوض کوثر و در وقت مقاسمه بشناسی. قال الحارس و مل مقاسمه؟ حارس گفت مقاسمه چیست؟ قال مقاسمه النار اقاسمها قسمتا صحیحه اقول هازا ولیی فترکی و هازا عدوی فخوزی. حضرت فرمود قسمت نمودن آتش دوزخ است، من آن را قسمت می کنم به تقسیم صحیحی و می گویم ای آتش، این مرد از موالیان و پیروان ماست، او را رها کن، و این مرد از دشمنان ماست، او را بگیر. ثم اخذ امیر المؤمنین علیه السلام بید الحارس فقال یا حارس اخذت بیدک کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بیدی فقال لی وقد شکوت الیه حسد قریش والمنافقین لی انه اذا کان یوم القیامه اخذت بحبل الله و بحجزته یعنی اسمته من ذل عرش تعالی و اخذت انت یا علی بحجزتی و اخذ ذریتک بحجزتک و اخذ شیعتکم بحجزتکم. سپس امیر المؤمنین علیه السلام دست حارس را در دست خود گرفتند و گفتند ای حارس، روزی من از آزار قریش و منافقین این امت و حسدی که بر من می بردند خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کردم. رسول خدا دست مرا گرفت و در دست خود قرار داد، همین طوری که من دست تو را در دست خود گذاردم، و فرمود چون قیامت برپا گردد من دست به ریسمان الهی و دامان عصمت پروردگار تعالی صاحب عرش خواهم زد و تو ای علی دست به دامان من میزنی و ذریه و اولاد تو دست به دامان تو میزنند و شیعیان شما دست به دامان شما میزنند.
فمازا یصنع الله به نبیه و مازا یصنع نبیه به وسیه.
خذها الیک یا حارس قصیرتا من طویله انت مع من احببت ولک ما اکتسبت یقولها ثلاثا. بگو ببینم در آن حال خدا با پیغمبرش چه معامله ای خواهد نمود و پیغمبرش با وصی خود چه معامله خواهد نمود؟ ای حارس، این را که گفتم بگیر و به دل خود بسپار، اندکی بود از بسیار. آن وقت حضرت سه مرتبه فرمود تو یگانه و متحد هستی با هر کسی که او را دوست داری و برای توست تمام اعمالی که اکتساب نموده ای.
فقام الحارس و یجر رداءه و هو یقول ما ابالی بعدها متى لقیت الموت او لقینی.
قال جمیل بن صالح و انشدنی ابو هاشم السید الهمیری رحمه الله فیما تزمنه هذا الخبر. چون حارس همدانی این سخنان دراربار را از زبان امیر المؤمنین علیه السلام شنید، از جای خود برخاست و حرکت کرد و چنان مست و مدهوش آن کلام شده بود که از شدت خوشحالی و سرور نمی توانست ردایش را جمع کند. می رفت و ردا به روی زمین می کشید و با خود می گفت پس از استماع این کلمات من دیگر باک ندارم که مرگ به سوی من آید یا من به سوی مرگ بروم. جمیل ابن صالح که از راویان این حدیث است گوید شاعر اهل بیت سید اسماعیل همیری مضمون این خبر را برای من چنین به شعر درآورد: قول علی لحارس عجبون کم سمع اعجوبتن لهو حملا. گفتار علی ابن ابی طالب به حارس ابن اعور همدانی بسیار شگفتنگیز است، چه آن گفتار عجائب و غرایبی را در بر دارد. یا حار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارس همدانی، هر کس بمیرد مرا خواهد دید، چه مؤمن باشد یا منافق، در مقابل و روبروی من مرا دیدار خواهد کرد. یعرفنی طرفه و اعرفه به نعته و اسمه و ما عملا. او مرا با چشمان خود خواهد دید و من او را با تمام صفاتش و نام و نشانش و کردار و عملش می شناسم. و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف اسرتم ولا زللا. و تو ای حارس همدانی، در کنار پل دوزخ مرا خواهی دید و خواهی شناخت و بنابراین از لغزش و افتادن از روی پل در میان جهنم بیم مدار. اسقی که من باردن علا زمئن تخاله فی الحلاوت الاصلا. من در آن حال در نهایت تشنگی و فرط آتش تو از آن آبهای سرد خوشگوار به تو خواهم داد که از شدت شیرینی به پنداری که عسل است. اقول للنار حین توقف للارض دعیه لا تقرب الرجلا. در هنگامی که در مقام عرض و حساب تو را متوقف دارند، من به آتش میگویم او را رها کن و به این مرد نزدیک مشو. دعیه لا تقربیه ان له حبلا به حبل الوسی متصلا. او را رها کن و ابدا گرد ساحت او مگرد و به او نزدیک مشو، چون دست او به ریسمانی محکم است که آن ریسمان به ریسمان ولایت وسیع رسول خدا متصل است. علی ابن عیسی اربلی که از بزرگان علمای شیعه است در کتاب کشف القمت فی معرفت الائمه گوید مرحوم سید اسماعیل همیری در بد و امر مذهبش کیسانیه و به امامت محمد ابن حنفیه قائل بود و به رجعت او اعتقاد داشت. چون با حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ملاقات کرد و آن حضرت او را به حق و مذهب اثناعشریه دلالت کردند، از مذهب خود برگشت و به مذهب حق اثناعشریه رجوع و عدول نمود. و همیری درباره مذهب اولیه خود و جانبداری از آن اشعاری دارد که معروف است و اشعاری که به مذهب حق عدول نموده و ترک مذهب سابق خود را گفته است نیز مشهور و معروف و نیازی به ذکر آن نیست. همیری در شعر و تنظیم وقایع و داستانها شاعری برجسته و زبردست بوده است، ولیکن از اشعار او جز اندکی در دست نیست. روایت شده است که روزی حمالی باری سنگین بر دوش می برد. از او پرسیدند چه باری با خود حمل می کنی؟ حمال در پاسخ گفت میمیات و سید، یعنی اشعاری که توسط سید همیری سروده شده و قافیه آن به حرف میم ختم شده است. و از آن روز لفظ سید بر اسماعیل همیری غلبه کرد، چون از علویین نبود که به او سید گویند، لیکن بعضی اشتباه کرده و از راه تسمیه او به سید گمان کرده اند که سید است. و از حسین ابن عون روایت شده است که گفت وارد شدم بر سید ابن محمد همیری برای عیادت او در همان مرضی که با آن از دنیا رحلت نمود. دیدم در حال جان دادن است و جماعتی از همسایگان او که همه عثمانی مذهب بودند گرداگرد بستر او جمع شده بودند. سید همیری بسیار زیبا و جمیل بود، پیشانی باز و گشاده و گردنی زیبا و عریض داشت. در آن حال یک نقطه سیاه مانند مرکب سیاه بر صورتش پیدا شد و کم کم رو به زیادتی گذاشت و نمو کرد تا آنکه تمام صفحه صورت او را سیاه کرد. افرادی از شیعیان که در نزد او بودند بسیار محزون و مغموم شدند، ولیکن در آن نواسب و عثمانی مذهبان سرور و شادی پیدا شد و شروع کردند به شماتت و سرزنش شیعیان. مدتی بسیار کوتاه گذشت که در همون جایی که در وهله اول نقطه سیاه ظاهر شده بود، یک نقطه سفید و نورانی و درخشان پدیدار گشت و دائما و پیوسته رو به فزونی رفت و نمو کرد تا آنکه تمام صورتش سفید شد و درخشید. سید همیری لبان خود را به تبسم ملیحانه گشود و با حال سرور و شادی لبخند زنان این شعر را انشاد کرد. کذب الزائمون ان علیا لن ینجی محبه من حناتی، قد وربی دخلت جنت عدن و افا لی الاله ان سیئاتی. دروغ می گویند کسانی که گمان می کنند که علی ابن ابی طالب دوستان خود را از گرفتاری ها و شدائد نجات نمی دهد. آری، سوگند به خدا چنین است. من داخل در بهشت عدن شدم و پروردگار من از همه گناهان من درگذشت. فبشر الیوم اولیاء علی و تولو علی حتی المماتی. ثم من بعده تولوا بنیه واحدا بعد واحد بالصفاتی. پس بشارت باد امروز بر شما ای موالیان و محبین علی ابن ابی طالب، و در تحت ولایت علی باشید تا وقت مردن. و از علی گذشته فرزندان او را یک به یک با صفات خاصه آنها که از لوازم امامت است ولی خود اتخاذ کنی. پس از سرودن این اشعار بلافاصله گفت اشهد ان لا اله الا الله حقا حقا، اشهد ان محمدا رسول الله حقا حقا اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا حقا اشهد ان لا اله الا الله شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست حقا حقا شهادت می دهم که محمد رسول خداست حقا حقا شهادت می دهم که علی ابن ابی طالب سالار و امیر مؤمنان است حقا حقا شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست و سپس چشمان خود را روی هم گذارد و روح به اندازه‌ای آسان از قالب او بیرون آمد که گویی فتیله روشنی خاموش شده یا دانه ریگی از دست افتاده است. فرزند راوی این حدیث که علی ابن حسین ابن عون است می گوید پدرم حسین ابن عون به من گفت که در آن مجلس عزینه حاضر بود و گفت الله اکبر کسی که شاهد باشد و ببیند مثل کسی که شاهد قضیه نبوده نیست. من به حق راست می گویم و الا این دو گوش من کر شود که شنیدم از فضیل ابن یسار از حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم السلام که فرمودند حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی تر الخمسه محمدا و علیا و فاطمتا و حسنا و حسینا به حیث تقر عینها او تسخن عینها حرام است بر جانی که بخواهد مفارقت از بدن خود نماید مگر آن که پنج تن محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین را می‌بیند و در آن حال یا چشمانش به دیدار آنها سرد و خنک و راحت می‌گردد و یا حرارت پیدا می‌کند و گرم می‌شود فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته والله الموافق والمفارق این حدیث را عزینه از آن دو امام بزرگوار نقل کرد و داستان کیفیت رحلت سید همیری در بین مردم شهر انتشار پیدا کرد و تمام اهل شهر از موافقین و مخالفین در تشییع جنازه او حاضر شدند و نیز مرحوم مجلسی از امالی توسی از شیخ مفید از محمد ابن عمران از عبید الله ابن حسن از محمد ابن رشید روایت کرده است که آخرین شعری که سید همیری قبل از وفاتش به یک ساعت سرود در حالی که بیهوش شده و رنگ رخسارش سیاه شده و سپس بهوش آمد و رنگش سفید و درخشان گشت این اشعار است احب الذی من مات من اهل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت یضحک دوست دارم من آن کسی را که دوستان او در وقت مردن میخندند و او را با بشارت می‌بینند
و ممکن است فاعل تلقاهو و یضحکو ضمیر راجع به الذی باشد یعنی امیرالمؤمنین او را با بشارت ملاقات می‌کنند در حالی که آن حضرت می‌خندند
و من مات یهوا غیره من عدوه فلیس له الا الى النار مسلک و هر کس بمیرد و هوای غیر او از دشمنان او در سرش باشد، غیر از راه آتش طریقی نخواهد پیمود. ابا حسن نفدی که نفسی و اسرتی و مالی و ما اصبحت فی الارض املکو. ای ابوالحسن، فدای تو باد جان من و عشیره من و مال من و آنچه را که من در بسیط زمین مالک آنم. ابا حسن انی بفضلک عارف و انی بحبل من هواک لممسکو. ای ابوالحسن، من به فضل و شرف تو اعتراف دارم و پیوسته من به ریسمانی از عشق تو خود را آویختم و دست زدم. و انت وصی المصطفی و ابن عمه و انا نعادی مبغضی که و نترکو. و تو ای علی وصی حضرت مصطفی و پسر عم او هستی و ما با تمام کسانی که بغض تو را در دل دارند دشمنیم و آنها را رها می کنیم. موالی که ناجم مؤمن بین الهدى و قالی که معروف الزلالت مشرکو. موالیان و پیروان تو اهل نجات و ایمانند و سعادت آنها واضح، ولیکن دشمنان تو همه مشرک و به گمراهی معروف و مشهورند. ولاحن لهانی فی علی و حزبهی فقلت لهاک الله انک اعفک. مرد عیب جویی مرا ملامت کرد و درباره علی و حزب او بر من خورده گرفت. من به او گفتم خدا تو را ملامت کرده است و عیب در تو قرار داده است، چون مرد احمقی هستی که بر پیروان علی عیب میگیری. باری، گویند علت سیاهی صورت همیری به علت شرب خمری بوده است که در سابق الایام می نموده است. در بهار الانوار از مناقب ابن شهراشوب از اغانی نقل می کند که عباد ابن صهیب گوید من در خدمت حضرت امام صادق علیه السلام نشسته بودم که خبر مرگ سید همیری را آوردند. حضرت برای او دعا کردند و طلب رحمت از خدا نمودند. مردی حضور داشت و گفت یبن رسول الله، سید همیری شرب خمر می کرد و قائل به رجعت بود، یعنی قائل به رجعت محمد ابن حنفیه بود، وگرنه اعتقاد به رجعت ائمه معصومین از اصول مسلمه تشیع است. حضرت فرمودند پدرم برای من روایت کرد از جدم که دوستان آل محمد نمی میرند مگر آنکه از گناه توبه می کنند و سید همیری توبه کرده است. سجاده را از زیر پای خود برداشته و نامه ای را از آنجا برداشتند و فرمودند این کاغذی است که سید به من نوشته و در آن توبه خود را ذکر کرده و از من طلب مغفرت و دعا نموده است. چون سید فوت کرد، تمام شیعیانی که در بغداد بودند و اصل آنها از کوفه بود جمع شدند و او را تشییع کردند و 70 کفن برای او به عنوان هدیه بردند و گویند سید قبل از مرگش قصیده‌ای گفت و به وسیله غلام خود نزد آنها فرستاد و از آنها درخواست کرد که آنها متصدی تشییع و کفن و دفن او شوند و اعداء آل محمد و حاکمان جائر و قاضیان و اهل دیوان آنها در جنازه او شرکت نکنند. و اول آن قصیده این است: یا اهل کوفان انی وامق لکم مز کنت طفلن الى السبعین والکبری. ولیکن طبق خبری که در بهار الانوار از مناقب نقل می کند، حضرت صادق علیه السلام به واسطه یک غلام از اهل نوبه بر قاتل سفید و سیاه برای او کفن فرستادند و هنوت نیز فرستادند. چون غلام به منزل سید رسید، او را به دست عثمان ابن عمر کوا داد و گفت مولای من جعفر ابن محمد گفته است که اینها را در تجهیز امر سید به کار بر.
حضرت آیت الله علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در پاورقی صفحه 131 این مجلد مطالبی پیرامون حارث همدانی بیان فرموده‌اند. همچنین ایشان در پاورقی صفحه 147 این مجلد مطالبی پیرامون سید اسماعیل همیری بیان فرموده‌اند.